فصل سوم، عادت‌ها. معلمی فرزانه که همراه یکی از شاگردانش در جنگلی قدم می‌زد، جلوی یک نهال کوچک ایستاد. معلم نهال کوچکی رو که تازه از زمین رویده شده بود نشون داد و به شاگردش گفت اون نهال رو از زمین بیرون بکش. پسرک جوان اون رو با انگشتانش راحت بیرون کشید. بعد معلم به نهالی که کمی محکمتر به نظر می رسید و ارتفاعش تا زانوهای پسرک بود اشاره کرد و گفت حالا این یکی رو بیرون بکش. پسرک با کمی تلاش اون نهال رو هم از ریشه بیرون کشید. معلم گفت حالا نوبت این یکیه و با سرش به درخچه کاملا رشد یافته و سرسبزی که هم قد خود پسرک بود اشاره کرد. پسرک با تلاش زیاد و با تمام قدرتش و در ضمن با استفاده از سنگ و چوب برای اهرم کردن زیر ریشه های اون درخچه بالاخره موفق شد و اون رو بیرون کشید. بعد معلم گفت حالا دوست دارم این یکی رو از زمین بیرون بکشی. پسرک جوان نگاه معلمش رو دنبال کرد و متوجه درخت بلوط تنومند و بسیار بلندی شد که به سختی میتونست نوکش رو ببینه. از اونجایی که تلاش و تقلای زیادش در بیرون کشیدن نهال‌های به مراتب کوچکتر قبلی رو درک کرده بود، خیلی ساده به معلمش جواب داد متاسفم، از پس این یکی بر نمیام. معلم گفت پسرم، تو همین الان قدرتی رو که عادت‌ها روی زندگیت خواهند داشت نشون دادی. هرچه این عادت‌ها قدیمی‌تر باشن، بزرگتر میشن. ریشه‌هاشون عمیق‌تر میشه و سخت‌تر از ریشه بیرون میان. بعضی از اونها خیلی بزرگ میشن و ریشه‌های خیلی عمیقی پیدا میکنن، طوری که حتی جرأت نمی‌کنی برای از بین بردنشون تلاش کنی. مخلوقات عادت. ارسطو نوشته ما همانی هستیم که مکرر انجام می دهیم. دیکشنری مریام وبستر واژه عادت رو این گونه تعریف کرده: یک رفتار اکتسابی که تقریباً یا کاملاً غیر ارادی شده است. داستان جالبی وجود داره درباره مردی که به سرعت و چهار نعل با اسبش می تاخت. اینطور به نظر می رسید که جای بسیار مهمی می رفت. مردی که کنار جاده ایستاده بود فریاد زد کجا میری؟ مرد اسب سوار جواب داد نمیدونم، از اسب بپرس. این داستان زندگی خیلی از مردمه. اونا سوار بر اسب عادتهاشون میتازن بدون اینکه بدونن کجا میرن. وقت اون رسیده که کنترل افسار رو به دست بگیرید و زندگیتون رو در مسیر رسیدن به جایی قرار بدید که واقعا میخواید به اونجا برید. اگه با استفاده از خلبان خودکار زندگی میکنید و اجازه میدید که عادتهاتون شما رو اداره کنن، میخوام که دلیلش رو بدونید و خودتون رو از این دام رها کنید. به هر حال شما از همراهی من برخوردارید. مطالعات روانشناسی نشون دادن که 95% از همه چیزهایی که احساس میکنیم، فکر میکنیم، انجام میدیم و به اونها دست پیدا میکنیم در نتیجه یک عادت یاد گرفته شده است. ما با غرایز متولد شدیم و البته بدون هیچ گونه عادتی. ما عادتها رو در طول زمان پرورش میدیم. در دوران کودکی مجموعه ای از پاسخهای شرطی رو یاد میگیریم که ما رو به عکس العمل غیر ارادی، یعنی بدون فکر کردن، در خیلی از موقعیت ها سوق میدن. در زندگی روزمرتون زندگی کردن به صورت خودکار و غیر ارادی خوبی های خاص خودش رو داره. اگه مجبور باشید که آگاهانه درباره هر یک از گام‌های هر کار معمولی مثل درست کردن صبحانه، رسوندن بچه‌ها به مدرسه، رفتن به محل کار و غیره فکر کنید، زندگیتون از کار می‌افته. شما احتمالاً دندون‌هاتون رو روزی دوبار و به صورت خودکار مسواک می‌زنید. هیچ بحث فلسفی بزرگی در این کار نیست. شما فقط انجامش می‌دید. شما بلافاصله لحظه‌ای که پشتتون صندلی رو لمس می‌کنه، کمربند ایمنیتون رو می‌بندید. هیچ فکر بعدی وجود نداره. عادت‌ها و رویه‌های ما اجازه میدن که کمترین انرژی آگاهانه رو برای انجام کارهای روزمرمون استفاده کنیم. اونا کمک می‌کنن عاقل باشیم و ما رو قادر می‌سازن که خیلی از موقعیت‌ها رو از لحاظ منطقی و عقلایی خوب اداره کنیم و از اونجایی که مجبور نیستیم درباره این کارهای معمولی و پیش پا افتاده فکر کنیم، می‌تونیم انرژی ذهنیمون رو روی افکار و مطالب خلاقانه‌تر و غنی‌تر متمرکز کنیم. عادت‌ها می‌تونن مفید باشن، البته تا وقتی که عادت‌های خوبی باشند. به همین سادگی. اگه تغذیه سالم و درستی داشته باشید، احتمالاً در مورد چیزهایی که می‌خرید و غذاهایی که در رستوران سفارش می‌دید، عادت‌های سالمی ساختید. اگه وزن مناسب و اندام خوبی دارید، احتمالاً به این خاطره که منظم ورزش می‌کنید. اگه در شغل فروش موفق هستید، احتمالاً به خاطر عادت‌های آماده کردن ذهن و صحبت‌های درونی مثبتی است که شما را قادر می‌سازند در مقابله با نپذیرفتن‌ها خوشبین باقی بمونید. من تعداد زیادی از معروف‌ترین آدم‌های موفق، بزرگترین مدیران عامل و هنرپیشگان مشهور رو دیدم و با اونا مصاحبه کردم. میتونم به شما بگم که همه اونا از یک خصیصه مشترک برخوردارن. همه اونا عادتهای خوب دارن. البته معنیش این نیست که عادتهای بدی نداشته باشن. عادتهای بد دارن ولی تعدادشون زیاد نیست. رویه های روزانه ساخته شده بر اساس عادتهای خوب همون تفاوتیه که موفق ترین ها رو از دیگران جدا میکنه. این منطقی نیست؟ طبق صحبت‌های قبلیمون میدونید که آدم‌های موفق لزوماً باهوش‌تر یا با استعدادتر از بقیه نیستند، بلکه عادت‌هاشون اونها رو در مسیری قرار میده که آگاه‌تر، باهوش‌تر، لایق‌تر، آماده‌تر و با مهارت‌های بهتر بشن. در کودکی پدرم از لری برد به عنوان مثال استفاده می‌کرد تا به من در مورد عادت‌ها آموزش بده. لری افسانه‌ای به عنوان یکی از بزرگترین بسکتبالیست‌های حرفه‌ای شهرت داشت، ولی دلیل شهرت او استعداد ورزشی فوق‌العاده نبود. هیچ کس لری رو در زمین بسکتبال برازنده توصیف نمی‌کرد. با این حال، با وجود استعداد ورزشی محدودش، باعث شد تا تیم بوستون سلتیکس 3 بار قهرمان جهان بشه و خودش هم لقب یکی از بهترین بسکتبالیست‌های تمام دوران رو بگیره. چگونه توانست؟ این افتخارها به خاطر عادت‌های لری اتفاق افتادند. تعهد مداوم او برای تمرین کردن و بهتر کردن بازیش. لری یکی از بهترین پرتاب آزاد زننده های تاریخ NBA بود. از کودکی عادتش این بود که هر صبح قبل از رفتن به مدرسه 500 پرتاب آزاد تمرین کنه. با چنین نظم و تلاشی لری بیشتر استعدادهای خدادادیش رو به وجود آورد و تعدادی از با استعدادترین بازیکنها رو در زمین مسابقه شکست داد. مثل لری برد، شما هم میتونید پاسخهای غیر ارادی و ناخودآگاهتون رو شرطی کنید تا مثل قهرمانهای حرفه‌ای باشید. این فصل درباره جبران کردن چیزهایی که در اون استعداد ندارید. اون هم با نظم، سخت‌کوشی و عادتهای خوب. این فصل درباره تبدیل شدن به مخلوقی از عادتهای قهرمانانه است. با تمرین و تکرار کافی هر رفتاری چه خوب باشه چه بد در طول زمان غیر ارادی میشه. یعنی ما خیلی از عادتهامون رو ناخودآگاه کسب میکنیم. با الگوگیری از والدینمون، پاسخدهی به پیوندهای محیطی و فرهنگی یا خلق مکانیزمهای الگوبرداری، ولی میتونیم آگاهانه تصمیم به تغییر اونها بگیریم. از اونجایی که هر عادتی رو که دارید یاد گرفتید، میتونید اونهایی رو که به سودتون نیست از یاد ببرید. آماده اید؟ با فرار از دام خوشنودی آنی شروع کنید. میدونیم که با شیرینی خوردن لاغر نخواهیم شد. میدونیم 3 ساعت تماشای برنامه‌های شبانه تلویزیونی مثل سریال‌های پلیسی باعث میشه که 3 ساعت وقت کمتر برای خواندن یک کتاب خوب یا گوش دادن به یک فایل صوتی فوق‌العاده داشته باشیم. میدونیم که صرفاً خریدن بهترین کفش‌های پیاده‌روی ما رو برای 2 ماراتن آماده نمی‌کنه. ما موجوداتی منطقی هستیم. حداقل این چیزیه که به خودمون میگیم. پس چرا به طرزی غیر منطقی اسیر خیلی از عادت‌های بد هستیم؟ دلیلش اینه که نیاز ما به داشتن خوشنودی آنی میتونه ما رو به انفعالی‌ترین و به بی‌فکرترین موجود جهان تبدیل کنه. اگه یه گاز از یک ساندویچ بزرگ بزنید و بلافاصله به خاطر یک حمله قلبی قفسه سینه‌تون رو بگیرید و روی زمین بیفتید، امکان نداره که برای گاز دوم اقدام کنید. اگه پوک بعدیتون از سیگار باعث بشه که صورتتون مثل صورت یک پیرمرد 85 ساله بشه، احتمالاً دیگه پوک بعدی رو به سیگار نمیزنید. اگه موفق نشید 10 تماس امروز رو بگیرید و ناگهان به سرعت اخراج یا ورشکسته بشید، دیگه برداشتن تلفن و تماس گرفتن واقعاً غیر عاقلانه خواهد بود و اگه اولین چنگال پر از کیک بیدرنگ 50 پوند به وزن شما اضافه کنه، گفتن جمله نه متشکرم به دسر کار خیلی راحتی خواهد بود. مشکل اینجاست که نتیجه یا خوشنودی آنی ناشی از عادت‌های بد اغلب از چیزی که در ذهن شما درباره عواقب بلند مدت در جریانه بسیار مهمتر به نظر میرسه. در واقع انگار افراد در عادت‌های بد هیچ اثر منفی در همین لحظه نداره. شما دچار حمله قلبی نمیشید، پوستتون چروکیده نمیشه و در خطر اخراج قرار نمیگیرید و اندامتون چاق نمیشه. ولی معنیش این نیست که اثر مرکب رو فعال نکردید. وقت اونه که بیدار بشید و درک کنید عادتهایی که در اونها افراط میکنید میتونن زندگیتون رو به فاجعه‌ای مکرر تبدیل کنند. ناچیزترین اصلاحات در رویه‌های روزمره‌تون میتونن نتایج رو به شکل چشمگیری در زندگیتون عوض کنن. باز هم من درباره تغییرهای بزرگ یا اوراق کردن کامل شخصیت، خصوصیات و زندگیتون صحبت نمی کنم. اصلاحات بسیار کوچک و به ظاهر بی اهمیت میتونن در هر چیزی تغییرات اساسی به وجود بیارن. بهترین چیزی که برای شفاف ساختن قدرت اصلاحات کوچک میتونم مثال بزنم اینه که هواپیمایی رو تصور کنید که از لس آنجلس عازم نیویورکه. اگه نوک هواپیما فقط 1% از مسیر اصلی منحرف بشه، وقتی هواپیما از باند فرودگاه لس آنجلس بلند میشه تقریبا 1 خطای نامشهوده، ولی در نهایت منجر به حدود 150 مایل انحراف از هدف اصلی خواهد شد و هواپیما جای نیویورک به آلبانی یا دوور خواهد رسید. این در مورد عادتهای شما هم اتفاق میفته. یک عادت بد که در همین لحظه خیلی بزرگ به نظر نمیرسه، سرانجام ممکنه شما رو مایلها از مسیرتون به سوی هدفها و اون زندگی که آرزوش رو دارید دور کنه. بیشتر مردم زندگیشون رو میگذرونن بدون اینکه انرژی آگاهانه زیادی بگذارن روی کشف اونچه که میخوان و اونچه که لازمه بدونن تا خودشون رو به اونجا برسونن. میخوام به شما نشون بدم چگونه اشتیاقتون رو شعله ور کنید و کمکتون کنم تا قدرت خلاقانه غیر قابل توقفتون رو در مسیر آرزوها و رویاهای قلبیتون به کار بگیرید. ریشه‌کن کردن عادت‌های بدی که مثل درخت بلوطی تنومند رشد کردن دشوار و پردردسر خواهد بود. برای انجام این کار به چیزی بزرگتر از حتی با پشتکارترین اراده‌ها نیاز خواهید داشت. نیروی اراده به تنهایی نمیتونه اون رو ریشه‌کن کنه. جادویتان را پیدا کنید. نیروی چراییتان را. تصور این که برای تغییر عادت‌هاتون فقط به اراده احتیاج دارید مثل اینه که برای دور نگه داشتن یک خرس خاکستری گرسنه از زنبیل پیکنیکتون یک دستمال سفره روی اون بگذارید. برای جنگیدن با خرس عادت‌های بدتون وسیله قدرتمندتری می‌خواید. وقتی در سخت‌کوشی برای رسیدن به هدف‌هاتون به مشکل برمی‌خورید، معمولاً باور می‌کنید که اراده لازم رو ندارید. من با این موضوع مخالفم. اینکه انتخاب کنیم موفق باشیم کافی نیست. چه چیزی شما رو در انتخاب‌های مثبت جدیدی که لازم داشته باشید پایدار و استوار می‌کنه؟ چه چیزی شما رو از عقب نشینی کردن به عادت‌های بد و بدون فکرتون متوقف خواهد کرد؟ چه چیزی این دفعه رو از همه دفعه‌های قبلی که تلاش کردید و شکست خوردید متفاوت خواهد کرد؟ به محض اینکه ذره‌ای احساس ناراحتی کردید، وسوسه میشید که به رویه قدیمی و راحتتون برگردید. شما قبلاً نیروی اراده رو امتحان کردید و شکست خوردید. شما ارادتون رو به کار گرفتید و اون عادت‌ها رو برای مدتی رها کردید. دفعه قبل فکر می‌کردید کل اضافه وزنتون رو از بین خواهید برد. تصور می‌کردید که پارسال از پس همه اون تماس‌های فروش برخواهید اومد. لطفاً این دیوانگی رو تمام کنید و کاری متفاوت انجام بدید. در این صورته که می‌تونید نتایج متفاوت و بهتری به دست بیارید. نیروی اراده رو فراموش کنید. حالا وقت استفاده از نیروی چراییتونه. انتخاب‌های شما فقط زمانی معنی پیدا می‌کنن که اونها رو به آرزوها و رویاهاتون ربط بدید. عاقلانه‌ترین و برانگیزاننده‌ترین انتخاب‌ها اونایی هستن که منطبق بر اهداف خود درونی و ارزش‌های والاتون باشن. شما باید چیزی رو بخواید که بدونید چرا اون رو می‌خواید، وگرنه خیلی زود تسلیم میشید. چرایی شما چیه؟ اگه می‌خواید پیشرفتی قابل توجه در زندگیتون به وجود بیارید، باید یک دلیل داشته باشید و برای اینکه خودتون رو مجبور کنید که بخواهید تغییراتی ضروری به وجود بیارید، چرایی شما باید چیزی باشه که شما رو به صورتی خارق‌العاده به هیجان بیاره و برانگیزانه. باید برای سالهای متمادی بخواهید که بلند بشید و تلاش کنید و تلاش کنید و تلاش کنید. بنابراین چه چیزیه که بیشتر از همه شما رو به حرکت در میاره؟ شناسایی چراییتون بسیار مهم و حیاتیه. این چیزیه که شما رو به هیجان میاره و همونیه که مشتعل کننده اشتیاق، سرچشمه جدیت و سوخت مداومت و پافشاریتونه. این موضوع خیلی مهمه و من اون رو هسته اصلی اولین کتابم قرار دادم. کتاب بهترین سال عمرتان را رقم بزنید، فرمولی اثبات شده برای رسیدن به اهداف بزرگ. شما باید چراییتون رو بدونید. چرا انجام هر کاری ممکن است؟ نیروی چرایی شما همون چیزیه که باعث میشه بتونید به کارهای خسته کننده پیش پا افتاده و پرزحمت بچسبید. اگه چراهای شما به اندازه کافی قدرتمند باشن، همه چگونه ها بی معنی خواهند بود. تا وقتی آرزوها و انگیزه هاتون رو درست انتخاب نکنید، هر راه جدید رو که برای بهتر کردن زندگیتون جستجو میکنید رها خواهید کرد. اگه نیروی چراییتون، آرزوهاتون به اندازه کافی قدرتمند نباشن و ثبات تعهدتون به اندازه کافی قوی نباشه، شما هم مثل همون آدمهایی میشید که اول سال برای سال پیش رو نیت انجام کار خاصی میکنن ولی خیلی زود تسلیم میشن و برمیگردن به بیخیالی و بیتوجهی در انتخابهای بعد. اجازه بدید این موضوع رو با یک مثال براتون روشن‌تر کنم. اگه تخته‌ای به عرض 25 سانتی متر و طول 3 متر رو روی زمین می‌گذاشتم و می‌گفتم اگر از روی این تخته عبور کنید 20 دلار به شما میدم، آیا این کار رو می‌کردید؟ این یک کار ساده و پولی بی‌دردسره. چی میشه اگه همون تخته رو بردارم و با اون پلی بین دو ساختمان 100 طبقه بسازم؟ دیگه 20 دلار برای عبور از روی تخته 3 متری کافی نیست و حتی این کار ممکن هم به نظر نمی‌رسه. درسته؟ احتمالاً به من نگاه می‌کردید و می‌گفتید نه، به هیچ وجه. با این حال اگه فرزندتون در ساختمان مقابل بود و ساختمان هم آتش گرفته بود، آیا برای نجات او از روی تخته می‌گذشتید؟ فوری و بدون هیچ سوالی این کار رو می‌کردید. چه 20 دلار در میون باشه چه نباشه. چرا بار اول که از شما خواستم از روی تخته‌ای که در ارتفاع قرار گرفته بگذرید گفتید امکان نداره، ولی بار دوم برای انجامش تردید نکردید؟ مگه ریسک ها و خطرها همون نیستن؟ پس چه چیزی تغییر کرد؟ چرایی شما دلیل شما برای خواستن انجام کاره. فهمیدید؟ وقتی دلیلتون به اندازه کافی بزرگ باشه، تقریبا هر کاری حاضرید انجام بدید. برای اینکه نیروی بالقوه خلاقیت و نیروی محرکه درونیتون رو درست فعال کنید، باید فراتر از انگیزه ها و اهداف مادی و پولی رو ببینید. البته معنیش این نیست که اون محرک ها بد هستن، نه. در حقیقت اونها محرک هایی فوق‌العاده هستند. من متخصص اشیای زیبا هستم، اما چیزهای مادی نمیتونن واقعا قلب، روح و جرأتتون رو برای مبارزه به کار بگیرن. اون اشتیاق باید از جایی عمیق‌تر بیاد. حتی اگه به اهداف مادیتون برسید، به ارزش‌های واقعی یعنی خوشبختی و کامروایی دست پیدا نمی‌کنید. در مصاحبه‌ام با کارشناس درجه یک موفقیت، آنتونی رابینز، او گفت: من بزرگان کسب و کار رو دیدم که با وجود اینکه به اهداف نهاییشون دست پیدا کردن، ولی هنوز هم در ناامیدی و ترس زندگی می‌کنن. چه چیزی از شاد بودن این آدم‌های موفق جلوگیری می‌کنه؟ جواب اینه که اونها فقط روی رسیدن به اهدافشون تمرکز کردن، نه روی کامروایی. کسب دستاوردهای فوق‌العاده تضمین نمی‌کنه به مسرت، شادی، عشق و احساس معنا برسید. این دو مجموعه مهارت همدیگر رو تغذیه می‌کنن و باعث میشن باور کنم موفقیت بدون کامروایی شکسته. خیلی خوب این موضوع رو گفته. به همین خاطر فقط کافی نیست تا انتخاب کنید که موفق باشید. باید عمیق‌تر از اون کاوش کنید تا انگیزه اصلیتون رو پیدا کنید و قدرت‌های نهفته‌تون رو فعال کنید. همون نیروی چراییتون رو. انگیزه اصلی. نقطه دسترسی به نیروی چراییتون از طریق ارزش‌های اصلی و درونی شماست که هم تعریف می‌کنن چه کسی هستید و اینکه چه می‌خواهید. ارزش‌های اصلی شما مثل قطب‌نمای درونی، برج مراقبت و جی پی اس شخصی شما هستند و شبیه فیلتری عمل می‌کنن که از طریق اونها تمامی نیازها، خواسته‌ها و وسوسه‌های زندگیتون رو اداره می‌کنید و مطمئن می‌شید که شما رو به مقصد مورد نظرتون راهنمایی می‌کنند. تعیین و مشخص کردن کامل ارزش‌های اصلی یکی از مهمترین قدم‌ها در هدایت زندگیتون به والاترین چشم‌اندازهاتونه. اگه قبل از این ارزش‌هاتون رو به طور واضح و روشن تعیین نکرده باشید، ممکنه خودتون رو در حال انتخاب‌هایی ببینید که با اون چه که می‌خواید در تضادند. اگه صداقت برای شما موضوع بسیار مهمی باشه ولی با آدم‌های دروغگو مراوده داشته باشید، این یک تضاده. وقتی کارهاتون در تضاد با ارزش‌هاتون باشن، سرانجام دچار ناراحتی و افسردگی میشید. در حقیقت روانشناسان میگن هیچ چیزی بیشتر از اینکه اعمال و رفتارمون با ارزش‌هامون همخونی نداشته باشن، استرس ایجاد نمی‌کنند. در ضمن تعیین ارزش‌های اصلی کمک می‌کنه زندگیتون رو ساده‌تر و کارآمدتر کنید. وقتی از ارزش‌های اصلیتون کاملا خبر دارید، تصمیم گیری هم راحت تره. هر وقت با یک انتخاب روبرو میشید، از خودتون بپرسید آیا این انتخاب با ارزش‌های اصلی من همخوانی دارد؟ اگه داشت انجامش بدید و اگه نداشت انجام ندید و برید و پشت سرتون را هم نگاه نکنید. در این صورت تمام نگرانی‌ها و تردیدهاتون از بین میرن. میدان نبردتان را پیدا کنید. مردم هم با چیزهایی که میخوان داشته باشن تهییج میشن و هم با چیزهایی که نمیخوان. عشق یک نیروی برانگیزاننده خیلی قدرتمنده، ولی نفرت هم دقیقاً همینطوره. برخلاف نظر عموم جامعه، نفرت داشتن هم میتونه خوب باشه. مثل نفرت از بیماری، نفرت از بی‌عدالتی، نفرت از جهل، نفرت از خود برتربینی و چیزهایی از قبیل این. بعضی وقتها شناخت دشمن آتش درون شما رو شعله ور میکنه. بعضی از بزرگترین انگیزه ها، تصمیم ها و پایداری های سرسختانه من مربوط به زمانهایی بودند که دشمنی برای مبارزه کردن داشتم. در تاریخ بیشتر داستان‌های تحول‌گونه و انقلاب‌های سیاسی در نتیجه مبارزه با یک دشمن شکل گرفتند. داوود و جالوت، آمریکا و بریتانیا، راکی و آپولو کرید، لانس آرمسترانگ و سرطان، اپل و مایکروسافت. میتونم باز هم ادامه بدم، ولی فکر میکنم متوجه منظورم شده باشید. دشمنان به ما دلیلی برای بپا خواستن با شجاعت و شهامت میدن. نیاز به مبارزه، مهارت‌ها، شخصیت و اراده شما رو به چالش میکشه. شما رو مجبور میکنه به ارزیابی و به کار انداختن استعدادها و توانایی هاتون. بدون وجود یک مبارزه برانگیزاننده ممکنه چاق و تنبل بشیم و قدرت و هدفمون رو از دست بدیم. بعضی از مراجعان من از این موضوع نگرانند که نیروی چرایی اونها از اهدافی ناشی میشه که خیلی والا نیستن. اونا احساس گناه میکنن از اینکه خواستن ثابت کنن آدمهایی که پشت سرشون حرف میزنن اشتباه میکنن، یا روی کسی رو کم کنن که گفته او توان انجام هیچ کاری رو نداره، یا شکست دادن یک رقیب، یا اینکه سرانجام از خواهر یا برادری که همیشه اونها رو تحت سیطره خودش داشته بهتر عمل کنن. ولی واقعا مهم نیست که انگیزتون چی باشه، البته تا وقتی انگیزتون قانونی و اخلاقیه. شما مجبور نیستید انگیزه های بشر دوستانه بزرگی داشته باشید. مهم اینه که کاملا احساس برانگیختگی کنید. بعضی وقتها اون انگیزه میتونه به شما کمک کنه تا از یک احساس یا تجربه منفی قدرتمند برای ایجاد یک پایان قدرتمندتر و موفقتر استفاده کنید. این موضوع درباره پیت کارول که یکی از مشهورترین مربیان راگبی تاریخ اتفاق افتاده. وقتی با کارول مصاحبه کردیم، او انگیزه اولیه خودش رو اینطور توضیح داد: در کودکی جثه کوچکی داشتم و بنابراین نمیتونستم کارهای زیادی انجام بدم. چند سال طول کشید تا به جایی رسیدم که بتونم با دیگران رقابت کنم. تمام اون دوران رو با این واقعیت زندگی می کردم که من خیلی بهتر از اینها هستم و لازمه برای اثبات اون بجنگم. کمی ناراحت بودم چون می دونستم که می تونم آدم خاصی باشم. نیاز کارول به جنگیدن بالاخره بزرگی و مهارت‌های او رو نمایان کرد. در شماره مارس 2010 مجله ساکسس مصاحبه‌ای رو با بازیگر بزرگ آنتونی هاپکینز انجام دادیم. حیرت کردم وقتی فهمیدم استعداد و اراده فوق‌العاده او از عصبانیت و خشم شکفته شده بود. هاپکینز اعتراف کرد دانش آموز بدی بوده و خوانش پریشی و اختلال کمبود توجه و بیش فعالی داشته. اون هم در زمانی که علم روانشناسی از وجود چنین بیماری‌های بیخبر بوده. به او لقب کودک مشکل آفرین داده بودند. هاپکینز گفت: من منشأ نگرانی های والدینم بودم. به نظر می رسید هیچ آینده روشنی در انتظارم نیست، چون تحصیل و آموزش موضوعات مهمی بودند. ولی انگار من توانایی درک چیزهایی رو که به من آموزش داده می شد نداشتم. بچه های فامیل همه باهوش بودن، ولی من احساس رنجش و خشم می کردم و فکر می کردم از طرف کل جامعه طرد می شم و به همین خاطر خیلی افسرده و غمگین بودم. هاپکینز عصبانیتش رو مهار کرد. اول اون عصبانیت او رو به مبارزه برای رسیدن به موفقیت در عرصه های خارج از علم و ورزش سوق داد. فهمید که اندک استعدادی در بازیگری داره. بنابراین از خشمش به خاطر برچسب‌های تحقیرآمیزی که به او داده شده بود به عنوان سوختی برای تعهدش به حرفه بازیگری استفاده کرد. امروز هاپکینز به عنوان یکی از بزرگترین بازیگران سینما شناخته میشه. در نتیجه شهرت و ثروتی که به دست آورده توانسته به آدم‌های بیشماری که زیر آزار مداوم بودند کمک کنه و علاوه بر این از کارهای زیست محیطی بسیار مهمی حمایت کنه. با وجود اینکه انگیزه او در ابتدای کار به خاطر اهداف باشکوه و والا نبود، ولی به طور مشخص مبارزش ارزشمند بود. همه ما میتونیم انتخاب‌های قدرتمندانه داشته باشیم. همه ما میتونیم با انتقاد نکردن از شانس، تقدیر یا هر کس دیگه‌ای برای نتایجمون کنترل رو به دست بگیریم. این توانایی در ماست که باعث تغییر هر چیزی بشیم. جای اینکه اجازه بدیم تجارب دردناک گذشته انرژیمون رو تحلیل ببرن و موفقیتمون رو تخریب کنن، میتونیم از اونها برای تأمین سوختی استفاده کنیم که برای ایجاد تغییرات مثبت و سازنده میخوایم. اهداف. همونطور که قبلا گفتم، اثر مرکب همیشه فعاله و همیشه شما رو به جایی خواهد برد. ولی سوال اینه که به کجا؟ شما میتونید این نیروی بیپایان رو مهار کنید و باعث بشید که شما رو به ماورای آرزوهاتون ببره. ولی باید بدونید کجا میخواید برید و در آرزوی چه اهداف، رویاها و مقاصدی هستید. وقتی در مراسم خاکسپاری مربی دیگرم پل جی مایر بودم، توانگری و تنوع زندگیش رو به یاد آوردم. به اندازه 10 نفر موفقیت کسب کرد، تجربه به دست آورد و به دیگران کمک کرد. آگاهی از فوت او باعث شد که من تعداد و اندازه اهدافی رو که برای خودم در نظر گرفته بودم دوباره ارزیابی کنم. اگه پل اینجا بود به ما میگفت اگر به آن پیشرفتی که هم خواهانش هستید و هم تواناییش را دارید دست پیدا نکردید، فقط به این خاطر است که اهدافتان را به روشنی تعریف نکرده اید. یکی از به یاد ماندنی ترین جملات او که اهمیت اهداف رو به ما یادآوری میکنه اینه: هر آنچه را که شما به وضوح تصور می کنید، مشتاقانه آرزو می کنید، خالصانه به آن اعتقاد دارید و با شور و شوق بر اساس آن عمل می کنید، به ناچار باید اتفاق بیفتد. یکی از مهارت‌هایی که بیشترین سهم رو در ایجاد فراوانی در زندگی من داشته، اینه که چگونه به صورتی اثر بخش اهدافی رو تعیین و به اونها دست پیدا کنم. وقتی قدرت خلاقیتتون رو روی یک هدف به خوبی تعریف شده سازماندهی و متمرکز می‌کنید، چیزی تقریباً جادویی اتفاق می‌افته. این موضوع رو به کرات دیدم. موفق‌ترین آدم‌های دنیا به این دلیل به موفقیت رسیدن که چشم‌اندازشون رو ترسیم کردن. شخصی که هدف و انگیزه شفاف، الزام‌آور، برانگیزاننده و سوزان داره، حتی کسانی رو که جزء بهترین‌ها هستن همیشه شکست خواهد داد. تعیین اهداف چگونه عمل می کند؟ معمای راز آشکار می شود. شما فقط چیزهایی رو می بینید، تجربه می کنید و به دست می آرید که در جستجوشون هستید. اگه ندونید دنبال چه هستید، مطمئن باشید به اون نمی رسید. ما به طور ذاتی مخلوقاتی جستجو کننده ی هدف هستیم. مغز ما همیشه در تلاشه تا جهان بیرونی رو با اون چه که در جهان درونیمون می بینیم و انتظار داریم تطبیق بده. بنابراین وقتی به مغزتون دستور میدید در جستجوی چیزهایی باشه که خواهانش هستید، شروع به دیدن اونها میکنید. در واقع مقصود آرزوهای شما احتمالاً همیشه در اطرافتون وجود داشته، اما ذهن و چشمتون برای دیدن اون باز نبوده. این همون شیوهیه که قانون جاذبه طبق اون عمل میکنه. قانون جاذبه یک جادوی مرموز درونی که به نظر میرسه نیست، بلکه بسیار ساده تر و عملی تر از اونه. ما هر روز با میلیاردها محرک حسی، سمعی، بصری و فیزیکی از اطلاعات بمباران میشیم. برای اینکه خودمون رو از دیوانه شدن حفظ کنیم، 99.9% از اونها رو نادیده میگیریم و فقط اونهایی رو واقعا میبینیم، میشنویم و تجربه میکنیم که ذهنمون روی اونها تمرکز میکنه. به همین خاطره که وقتی به چیزی فکر میکنید، به نظر میرسه اون رو به طور معجزه آسایی به زندگیتون فرا میخوانید. در واقع شما الان فقط چیزی رو میبینید که از قبل در اونجا وجود داشته. شما واقعا اون رو به زندگیتون جذب میکنید. اونو از قبل در اونجا و در دسترس شما بودن و شما فقط افکارتان را متمرکز کردید و ذهنتون رو برای دیدن اونها هدایت کردید. درسته؟ این موضوع اصلا اسرارآمیز و مبهم نیست. در واقع کاملا منطقیه. حالا با این درک جدید، هر چیزی که ذهنتون به اون فکر میکنه و همه فکرهای اتفاقی در میان آن 99.9% فضای باقی مانده، همونیه که ذهنتون روی اون تمرکز خواهد کرد. این یک مثال پیش پا افتاده است، چون خیلی بدیهی و درسته. موقع خرید یه ماشین جدید، ناگهان اون مدل رو همه جا میبینید. درسته؟ به نظر میرسه که هزاران دستگاه از اون در خیابان‌ها تردد می‌کنن، در حالی که دیروز اونجا نبودن، ولی شما به اونها توجه نمی کردید. بنابراین اونا واقعا برای شما وجود نداشتن تا وقتی توجهتون رو به اونها معطوف کردید. وقتی اهدافتون رو تعیین می کنید، چیزی جدید رو برای جستجو و تمرکز به مغزتون می دید. این موضوع شبیه اینه که به ذهنتون چشمهای جدیدی می دید تا از طریق اونها همه مردم، رویدادها، مکالمات، منابع، ایده ها و خلاقیتی که شما رو احاطه کرده است ببینید. با این دید جدید، برنامه درونی ذهنتون شروع می کنه به تطبیق دادن محیط خارج با اون چیزی که از درون خیلی خواهانش هستید، یعنی هدفتون. به همین سادگی، بعد از اینکه آشکارا هدفتون رو تعیین کردید، در اینکه چگونه جهان رو تجربه می کنید و ایده ها، فرصت ها و دیگران رو به زندگیتون فرا میخوانید، تفاوتی عمیق به وجود میاد. در یکی از مصاحبه هام با برایان تریسی، او این موضوع رو اینطور توضیح داد. انسان های موفق اهداف خیلی صریح و شفافی دارند. آنها میدانند کیستند و دنبال چیستند. آنها اهدافشان را مینویسند و برای به دست آوردنشان برنامه ریزی میکنند. آدم های ناموفق اهدافشان را مثل تیله‌ای که در یک قوطی سرگردان است در سرشان حمل میکنند. ما میگوییم هدفی را که روی کاغذ نوشته نشده است صرفاً یک خیال محض است. همه خیال هایی در سر دارند، ولی آن خیال ها مثل فشنگ هایی بدون باروت هستند. بدون هدف های مکتوب آدم ها تیرشان به سنگ میخورد و همین موضوع نقطه شروع برای رسیدن به اهدافتان است. پیشنهاد میکنم همین امروز وقت بگذارید و فهرستی از مهمترین اهدافتون رو بنویسید. توصیه میکنم در همه جنبه های زندگیتون و نه فقط برای جنبه کسب و کار یا مالی اهدافی رو در نظر بگیرید. از تمرکز کردن روی فقط یکی از جنبه های زندگیتون طوری که دیگر جنبه ها رو نادیده بگیرید برحذر باشید، چون بهای سنگین رو برای این کار خواهید پرداخت. به سمت موفقیت کامل در تمام جنبه‌های زندگی قدم بردارید و به تعادل در آن جنبه‌های زندگی برسید که براتون مهم هستند. جنبه‌هایی مثل کسب و کار، مسائل مالی، سلامتی، رفاه و خوشبختی، معنویت، خانواده و روابط خانوادگی و شیوه‌های زندگی. به چه کسی تبدیل خواهید شد؟ خیلی از آدم‌ها وقتی دنبال رسیدن به اهداف جدید هستند می‌پرسند: خیلی خوب، من هدفم رو پیدا کردم. حالا برای اینکه به اون برسم باید چه کارهایی انجام بدم؟ این سوال بدی نیست، ولی اولین سوالی نیست که باید به اون جواب داده بشه. سوالی که باید از خودمون بپرسیم اینه که باید به چه کسی تبدیل بشم؟ احتمالاً آدمهایی رو میشناسید که به نظر میرسن همه کارهای درست رو انجام میدن، ولی هنوز هم نتایجی که دنبالش هستن به دست نیاوردن. درسته؟ چرا؟ یکی از چیزهایی که جیم ران به من یاد داد این بود که اگر بزرگتر می‌خواهید باید انسان بزرگتری شوید. موفقیت چیزی نیست که تعقیبش کنید. چیزی که تعقیبش می‌کنید از شما فرار می‌کند. مثل تلاش برای تعقیب پروانه‌ها. موفقیت چیزی است که آن را جذب می‌کنید، آن هم با شخصی که به آن تبدیل می‌شوید. وقتی این فلسفه رو درک کردم، در زندگی و پیشرفت شخصیم تحولی اساسی اتفاق افتاد. وقتی مجرد بودم و می‌خواستم همسر دلخواهم رو پیدا کنم، فهرستی از ویژگی‌ها و خصوصیت‌هایی که می‌خواستم همسر ایده‌آلم داشته باشد روی کاغذ نوشتم. بیش از 40 صفحه رو به توصیف او با جزئیاتی دقیق و تفصیلی اختصاص دادم. شخصیت، منش، ویژگی‌های اصلی، نگرش‌ها و فلسفه‌هاش نسبت به زندگی، خانواده، فرهنگ، ترکیب اندامی و حتی بافت موهاش. مفصل نوشتم که زندگیمون به چه صورت خواهد بود و چه کارهایی رو با هم انجام خواهیم داد. بعد از خودم پرسیدم باید چه کار کنم تا چنین دختری رو پیدا کنم. ممکن بود هنوز هم مثل تعقیب اون پروانه عمل کنم. در عوض به اون فهرست نگاه کردم و به فکر فرو رفتم که آیا خودم همون ویژگی ها رو دارم یا نه؟ آیا هر مشخصه ای رو که انتظار دارم همسرم داشته باشه خودم دارم؟ از خودم پرسیدم چنین زنی دنبال چه مردی خواهد بود؟ باید چگونه باشم تا برای چنین زنی جذاب به نظر برسم؟ حدود 40 صفحه رو به توصیف همه ویژگی ها، مشخصه ها، رفتارها، نگرش ها و خصوصیاتی که لازم بود خودم داشته باشم اختصاص دادم. بعد تمام تلاشم رو کردم تا به اون ویژگی ها برسم و چنان شخصیتی بشم. حدس میزنید چی شد؟ جواب داد. انگار او از نوشته های اون کاغذ جان گرفت و مقابلم ظاهر شد. همسرم جورجیا دقیقا همون چیزی بود که من برای خودم توصیف کرده و در جستجوش بودم. حتی در کوچکترین جزئیات. راهش این بود که باید برای خودم روشن می کردم که باید به چه کسی تبدیل بشم تا زنی با خصوصیت او رو جذب کنم و بعد تلاش کنم تا به اون برسم. بهبود خودتان. بسیار خوب. بیایید فرایند رسیدن به هدفهایی رو که براشون مصمم هستید ترسیم کنیم. این فرایند، فرایند انجام دادن و در بعضی موارد فرایند انجام ندادنه. مانعی که بین شما و هدفتون قرار داره رفتار شماست. آیا لازمه انجام دادن کاری رو متوقف کنید تا اثر مرکب شما رو به یک مارپیچ رو به پایین نبره؟ به طور مشابه باید انجام چه کارهایی رو شروع کنید تا خط سیرتون رو عوض کنید و در نتیجه در یک مسیر بهتر قرار بگیرید؟ در واقع لازمه چه عادتها و چه رفتارهایی رو از زندگیتون هست و یا به اون اضافه کنید؟ زندگی شما فرمولی شبیه این داره. انتخاب به علاوه رفتار، به علاوه عادت، به علاوه مرکب شدن، مساوی است با اهداف. یا اینکه تصمیم به علاوه اقدام، به علاوه انجام مکرر، به علاوه زمان، مساوی است با اهداف. به همین خاطر ضروریه که کشف کنید کدام رفتارها مسیر منتهی به هدفتون رو مسدود و کدام رفتارها شما رو در دستیابی به هدفتون یاری میکنن. شاید فکر کنید تمام عادتهای بدنتون رو در کنترل دارید، ولی شرط میبندم که اشتباه میکنید. دوباره میگم به همین خاطره که ثبت کردن عادتها اینقدر مؤثره. منظورم اینه که صادقانه میدونید هر روز چند ساعت به تماشای برنامه‌های تلویزیون مینشینید، چند ساعت رو صرف گوش دادن به شبکه‌های خبری می‌کنید، یا چند ساعت رو به شنیدن اهداف و دستاوردهای دیگران در شبکه‌های ورزشی و مد اختصاص می‌دید. می‌دونید روزانه چند لیوان نوشابه می‌نوشید، یا چند ساعت رو صرف انجام کارهای غیر ضروری پشت کامپیوتر مثل شبکه‌های مجازی یا خواندن شایعات اینترنتی می‌کنید. همونطور که در فصل قبل گفتم، اولین وظیفتون اینه که از نحوه رفتارهاتون باخبر بشید. در چه مواقعی غفلت کردید و عادتهای بد ناخودآگاهی رو به وجود آوردید که باعث انحراف شما از مسیرتون شده؟ چند وقت پیش یک مدیر عامل موفق که همراه او در یک کمیته غیر انتفاعی همکاری می کردم استخدامم کرد تا برای بهبود بهره‌وریش به او مشاوره بدم. او کارش رو خیلی خوب انجام میداد، ولی میدونست که میتونه زمانش رو بهینه سازی کنه و با گرفتن کمی راهنمایی بازدهیش رو بالا ببره. از او خواستم تا فعالیتاش رو به مدت یک هفته ثبت کنه و چیزی رو متوجه شدم که خیلی زیاد میبینم. زمان باور نکردنی زیادی رو صرف مرور اخبار میکرد. صبحها 45 دقیقه روزنامه میخوند. در مسیر رفتن به محل کارش 30 دقیقه به اخبار رادیو گوش میداد و همینقدر زمان رو هم حین برگشت از محل کارش به خونه صرف گوش دادن اخبار میکرد. حین کارش چندین بار اخبار رو از سایت چک میکرد. در مجموع حداقل 20 دقیقه. وقتی به خانه میرسید، حین احوالپرسی و صحبت با خانواده‌اش 15 دقیقه پایانی اخبار محلی رو تماشا میکرد. بعد قبل از خوابیدن 30 دقیقه اخبار ورزشی گوش میداد و 30 دقیقه اخبار شبانگاهی ساعت 10 رو میدید. هر روز در مجموع حدود 3.5 ساعت رو صرف اخبار میکرد. او یک اقتصاددان یا تاجر نبود، یا شغلی نداشت که زندگی یا مرگش به جدیدترین اخبار بستگی داشته باشه. زمانی را که او صرف انواع گوناگون رسانه‌های خبری می‌کرد، خیلی بیشتر از چیزی بود که لازم داشت تا یک رای دهنده آگاه یا یک عضو فعال جامعه باشه یا حتی منافع شخصیش را افزایش بده. در حقیقت او اطلاعات با ارزش خیلی کمی را از برنامه‌هایی که انتخاب می‌کرد به دست می‌آورد. بنابراین پس چرا او روزانه حدود 4 ساعت را صرف اخبار می‌کرد؟ این فقط یک عادت بود. به او توصیه کردم رادیو و تلویزیونش رو خاموش کنه، اشتراک روزنامه‌اش رو لغو کنه و از فیدهای RSS استفاده کنه تا به کمک اونها بتونه تنها اخباری رو انتخاب و دریافت کنه که فکر می‌کنه برای کسب و کارش مهم هستن یا اینکه متناسب با علایق شخصیش باشن. با انجام این کار بلافاصله 95% از پارازیت‌های ذهنی و اتلاف کننده‌های زمانیش کم شد. حالا میتونست هر روز در کمتر از 20 دقیقه تمام خبرهایی رو که براش مهم بودن مرور کنه. این تغییر به او اجازه داد که اون 45 دقیقه صبح، یعنی زمان رفتن به محل کارش، و اون یک ساعت عصر رو به فعالیت‌های مولد و کارآمدی اختصاص بده، مثل ورزش، گوش کردن به فایل‌های آموزشی و الهام بخش، مطالعه، برنامه ریزی، آماده سازی و گذراندن زمان بیشتر و با کیفیت‌تر با خانواده‌اش. به من گفت هرگز چنین استرس کمی رو تجربه نکرده بود. اخبار منفی زیاد شما رو مضطرب می‌کنند و هیچ وقت با روحیه‌تر و متمرکزتر از حالا نبوده. تغییر کوچک و ساده در یک عادت باعث یک جهش بزرگ و رو به جلو در تعادل و بهره‌وری شد. خب حالا نوبت شماست. یک دفترچه کوچک بردارید و 3 هدف اصلیتون رو بنویسید. حالا فهرستی از عادت‌های بدی رو یادداشت کنید که پیشرفتتون در هر یک از این 3 عرصه رو از بین می‌برند. تک تکشون رو بنویسید. عادت‌ها و رفتارها هرگز دروغ نمیگن. اگه چیزی که میگید با چیزی که انجام میدید فرق داشته باشه، من چیزی رو باور می‌کنم که شما هر بار انجام میدید. اگه بگی دنبال سلامتی هستید اما زیر ناخونهاتون سیاه و کثیف باشه، من اون سیاهی و کثیفی رو باور میکنم. اگه بگید بهبود شخصی در اولویت شماست اما جای کتاب خواندن زمان بیشتری رو صرف بازی با ایکس باکستون کنید، من ایکس باکس رو باور میکنم. اگه بگویید یک حرفه‌ای متعهد هستید اما دیر و بدون آمادگی حاضر شوید، رفتارتون هر بار شما رو لو میده. میگید خانوادتون اولویت اصلی شماست، ولی اگه اونها در تقویم کاری شلوغتون جایی نداشته باشن، پس واقعا در اولویت شما نیستن. به فهرست عادت‌های بدی که نوشتید نگاه کنید. این همون واقعیت وجودی شماست. حالا باید تصمیم بگیرید آیا همین خوبه یا می‌خواید تغییرش بدید. بعد به اون فهرست عادت‌هایی رو اضافه کنید که لازمه کسب کنید. اون عادت‌ها رو طوری تمرین کنید که در طول زمان مرکب بشن، باعث میشن که شکوهمندانه به اهدافتون برسید. نباید موقع تهیه این فهرست با قضاوت کردن و پشیمانی انرژیتون رو هدر بدید. این لیست درباره اینه که نگاهی هوشیارانه به چیزهایی داشته باشید که می‌خواهید بهبود ببخشید. به هر حال من در انجام این کار به شما کمک خواهم کرد. بیایید اون عادت‌های بد و تخریب کننده رو ریشه کن کنیم و جاشون رو عادت‌های جدید و مثبت و سالم بکاریم. تغییر دهندگان بازی. 5 استراتژی برای ریشه کن کردن عادت‌های بد. شما عادتاتون رو یاد گرفتید، بنابراین میتونید فراموششون کنید. اگه میخواید کشتی زندگیتون رو در یک مسیر جدید حرکت بدید، اول باید لنگر عادتهای بد که شما رو سنگین و زمین گیر کرده از جا بکنید. کلید کار اینه که نیروی چراییتون رو چنان قدرتمند بسازید که میل شما به خوشنودی آنی رو در هم بشکنه. برای این کار یک استراتژی جدید میخواید. فهرستی که در ادامه میاد استراتژی‌های محبوب من هستند. 1. کشف محرک ها. به فهرست عادت های بدنتون نگاه کنید و تعیین کنید چه چیزی هر کدام رو تحریک میکنه. چیزی رو کشف کنید که من به اون 4 سوال بزرگ میگم و پشت هر عادت بدی قرار گرفتن. چه کسی، چه چیزی، چه وقتی و چه جایی؟ آیا وقتی که کنار شخص خاصی هستید احتمالش بیشتر میشه که نوشیدنی بیشتری مصرف کنید؟ آیا در روز یا زمان خاصی هست که انگار مجبورید یه چیز شیرین بخورید؟ چه احساسات و هیجاناتی هستند که بدترین عادتهای شما رو تحریک میکنند؟ استرس، خستگی، خشم، عصبانیت یا درماندگی؟ چه وقتهایی آن هیجانات رو تجربه میکنید؟ با چه کسی هستید؟ کجا هستید؟ و یا در حال انجام چه کاری هستید؟ چه موقعیتهایی عادتهای بد شما رو برمیانگیزه؟ نشستن داخل ماشینتون قبل از جلسات بازبینی عمل کرد، ملاقات با خویشاوندان سببی، همایش‌ها، موقعیت‌های اجتماعی، مواقعی که در خطر جسمی قرار دارید، ضرب العجل‌ها، نگاهی دقیق‌تر به رویه‌های روزمره‌تون داشته باشید. وقتی از خواب بیدار میشید، زمان قهوه خوردن یا نهار خوردن یا وقتی بعد از یک روز کاری طولانی به خانه میرسید، معمولاً چی میگید؟ دوباره دفترچه‌تون رو بردارید و محرک‌هاتون رو یادداشت کنید. همین کار ساده به تنهایی آگاهی شما رو به شدت زیاد میکنه. البته این همه یه کاری نیست که باید انجام بدید، چون همونطور که قبلا بحث کردیم افزایش آگاهیتون از عادتهای بد برای از بین بردنشون کافی نیست. 2. پاکسازی خانه. خونتون رو کاملا پاکسازی کنید. منظورم به معنی واقعی کلمه است. اگه میخواید نوشیدنی‌های مضر رو کنار بگذارید، باید قطره قطرش رو از خونتون حذف کنید و از ویلاتون، البته اگه دارید. باید از جام‌ها و وسایل زینتی و تجملی که موقع مصرف نوشیدنی‌های مضر از اون استفاده می‌کنید، خلاص بشید. اگه میخواید نوشیدن قهوه رو کنار بگذارید، قهوه سازتون رو جمع کنید و اون کیف پر از قهوه‌تون رو به همسایه خواب‌آلودتون بدید. اگه در تلاشید که مخارجتون رو محدود کنید، وقت بگذارید و هر گونه کاتالوگ یا پیشنهادی که به صندوق پستی خونتون و یا ایمیلتون میاد کنسل کنید. با این کار دیگه حتی نیازی به جمع‌آوری و ریختن اونها در سطح زباله هم ندارید. اگه میخواید غذای سالم‌تری بخورید، قفسه آشپزخونتون رو از همه انواع غذاهای ناسالم خالی کنید و خریدنشون رو متوقف کنید. این حرفا رو هم بگذارید کنار که فقط به این دلیل که خودتون نمیخواید اون غذاها رو مصرف کنید، عادلانه نیست که دیگر اعضای خانوادتون رو هم از خوردنش منع کنید. به من اعتماد کنید. دیگر اعضای خانوادتون هم بدون اون غذاهای ناسالم بهتر خواهند بود. اونا رو به خونتون نیارید و از هر چیزی که عادتهای بدتون رو فعال میکنه خلاص بشید. 3. جایگزین کردن. یه بار دیگه به فهرست عادتهای بدتون نگاه کنید. چگونه میتونید اونها رو تغییر بدید که دیگه اینقدر مضر نباشن؟ آیا میتونید اونها رو با عادتهای سالمتر جایگزین کنید؟ یا اینکه میتونید کاملا اونها رو رها کنید برای همیشه؟ همه ی کسانی که من رو میشناسن میدونن عاشق این هستم که بعد از غذا چیزی شیرین بخورم. اگه در خونمون بستنی داشته باشیم، این چیز شیرین به 3 اسکوب بستنی با تکه های موز یعنی 1255 کالری تبدیل میشه. در عوض من این عادت بد رو با 2 شکلات که هر کدام 50 کالری دارن جایگزین کردم. با این کار هنوز هم اون علاقه به خوردن چیز شیرین رو ارضا میکنم. بدون اینکه مجبور باشم ساعتی اضافی رو روی تردمیل صرف کنم، فقط به این دلیل که دوباره به وزن طبیعیم برگردم. خواهر زن من عادت داشت موقع تماشای تلویزیون غذاهای ترد و شور بخوره. او به صورت ناخودآگاه یک چیپس خانواده کامل رو به تنهایی میخورد. بعد فهمید چیزی که واقعا از اون لذت میبره احساس تردی در دهانش بود و تصمیم گرفت این عادت بد رو با خوردن تکه های هویج، کرفس و کلم بروکلی جایگزین کنه. او همون احساس لذت بخش رو داشت و در همون زمان متخصص تغذیه‌اش هم خوردن سبزیجات رو به او توصیه کرده بود. شخصی که قبلا برای من کار میکرد عادت داشت روزانه 8 تا 10 نوشابه رژیمی بنوشه. این عادت بدیه. به او توصیه کردم که این عادت بد رو با آب گازدار و اضافه کردن لیموی تازه یا آب لیمو یا آب پرتقال تازه جایگزین کنه. او حدود 1 ماه این کار رو انجام داد و البته پی برد که حتی آب گازدار هم نمیخواد و اون رو با آب ساده جایگزین کرد. سرگرم این بازی بشید و ببینید چه رفتارهایی رو میتونید جایگزین یا حذف کنید یا اینکه تغییرشون بدید. 4. آرام شروع کنید. من نزدیک اقیانوس آرام زندگی میکنم. هر وقت میخوام برای شنا وارد آب بشم، اول قوزک های پام رو با شرایط جدید وفق میدم. بعد آرام آرام در آب راه میرم تا آب به زانوهام برسه. بعد کمر و قفسه سینه و همه اینها قبل از اینه که کاملا خودم رو در آب غوطه ور کنم. بعضی ها سری در آب شیرجه میزنن و تمامش میکنن. خوش به حالشون. ولی من اینطوری نیستم. دوست دارم راهم رو به داخل آب آرام طی کنم و این موضوع احتمالاً به خاطر آسیب روحی باقی مانده از دوران کودکیمه که در استراتژی بعدی توضیحش میدم. در مورد بعضی از عادتهای دیرینه و با دوام شاید مؤثرتر باشه که قدمهای کوچکی بردارید تا به آرامی اونها رو از بین ببرید. ممکنه دهه ها اون عادتها رو تکرار، تقویت و نهادینه کرده باشید و بنابراین عاقلان است که برای رها کردنشون به خودتون کمی وقت بدید و هر از چند گاهی فقط 1 قدم بردارید. چند سال پیش دکتر به همسرم گفت باید کافئین رو برای چند ماه از رژیم غذاییش حذف کنه. هر دوی ما عاشق قهوه بودیم. بنابراین حالا که او باید این موضوع رو تحمل می کرد، فکر کردم این کار فقط وقتی عادلان است که با هم این کار رو انجام بدیم. اول نصف نصف عمل کردیم، یعنی برای 1 هفته 50% قهوه بدون کافئین و 50% قهوه معمولی مصرف کردیم. هفته بعد به کل از قهوه بدون کافئین استفاده کردیم. بعد 1 هفته چای بدون کافئین مصرف کردیم و بعد از اون به چای سبز بدون کافئین روی آوردیم. 1 ماه طول کشید تا به اون نقطه برسیم، ولی حتی 1 لحظه هم از این حذف کافئین رنجی متحمل نشدیم. نه سردرد، نه خواب آلودگی و نه هیچ چیز دیگه ای. هرچند اگر این کار رو ناگهانی انجام می دادیم، فکر نمی کنم موفق می شدیم. 5. یا بپرید. همه ی آدم ها با یک روش یکسان موفق نمی شن. پژوهشگران کشف کردن برای بعضی از آدم هایی که می خوان تغییراتی رو در شیوه زندگیشون ایجاد کنن، آسون تره که خیلی از عادت های بدشون رو یک باره عوض کنند. یک متخصص قلب و عروق پیشگام، دکتر دین اورنیش، پی برد که میتونه بیماری‌های قلبی پیشرفته آدم‌ها رو بدون تجویز دارو و یا عمل جراحی و در واقع با ایجاد تغییرات چشمگیر در سبک زندگیشون بهتر کنه. او کشف کرد که اونها اغلب این کار رو آسان‌تر می‌دونن که به یک بار تقریباً با همه عادت‌های بدشون خداحافظی کنن. او تعدادی از اونا رو به 1 دوره آموزشی دعوت کرد که در اون غذاهای چرب و با کلسترول بالا رو با 1 رژیم غذایی بسیار کم چرب جایگزین می کرد. این برنامه شامل ورزش، بلند کردن اونها از تختهاشون، پیاده روی و آهسته دویدن و در ضمن تکنیک های کاهش استرس و دیگر عادتهای سلامتی قلب بود. شگفت انگیز بود که کمتر از 1 ماه این بیماران یاد گرفتن اون عادتهای بد مادام العمرشون رو رها کنن و عادتهای جدید رو بپذیرن. اونا به این کارشون ادامه دادن تا بعد از 1 سال سلامتی شگفت انگیزی رو تجربه کردن. شخصا این موضوع رو یک استثنا میدونم، نه قاعده، اما شما خودتون باید بفهمید که کدام استراتژی به بهترین شکل براتون مؤثر واقع میشه. در کودکی همراه خانوادم به کمپی کنار دریاچه رولینز رفته بودیم. این دریاچه در منطقه‌ای در کالیفرنیای شمالی قرار داشت و آب اون از ذوب شدن برف رشته‌کوه‌های بالای دریاچه تأمین می‌شد. آب دریاچه به طرز وحشتناکی سرد بود. در مدتی که اونجا بودیم، هر روز پدرم اصرار می‌کرد در اون دریاچه قطبی اسکی روی آب کنم. تمام روز نگران این درخواست ترسناک پدرم بودم. من عاشق اسکی روی آب بودم، اما از رفتن به داخل اون آب خیلی سرد نفرت داشتم. یک تضاد منافع معمولی، البته به این خاطر که از هم تفکیک نمی شدن. پدرم مطمئن می شد که من هرگز نوبتم را از دست ندم و بعضی وقتها خودش من را داخل آب هل می داد. بعد از چندین ثانیه مشقت بار شبیه به سرمازدگی به دمای آب عادت می کردم و بعد از اون آب برام سرزنده کننده و شادی بخش می شد. انتظار من از رفتن داخل آب از خود واقعیت بدتر بود. وقتی بدنم با آب مانوس می شد دیگه اسکی روی آب یک تجربه لذت بخش بود. ولی با این حال باز هم این چرخه ترسیدن و آرام شدن رو در روزهای بعد تجربه می کردم. آن تجربه دوران کودکی به این موضوع بی‌شباهت نیست که به طور ناگهانی یک عادت بد رو حذف کنیم یا تغییر بدیم. شاید برای مدت کوتاهی این موضوع مشقت‌بار یا حداقل ناخوشایند باشه. ولی درست مثل بدن که از طریق فرایند هوموستازی یا خودپایداری با یک محیط جدید سازگار میشه، ما یک توانایی مشابه برای تطبیق و سازگاری با تغییرات رفتاری ناآشنا داریم و معمولاً میتونیم سریع خودمون رو به صورت روانی و فیزیولوژیکی با شرایط جدید سازگار کنیم. بعضی وقتها آهسته به آب زدن جواب نمیده و باید بپرید داخل آب. میخوام همین حالا از خودتون بپرسید در چه مواردی باید به آهستگی شروع کنم و در چه مواردی لازمه که اون پرش بزرگ رو انجام بدم؟ در چه مواردی از رنج و سختی فرار میکنم در حالی که درون خودم میدونم اگه سریع وارد عمل بشم خیلی زود با شرایط جدید سازگار خواهم شد؟ یکی از شرکای قبلی من برادری داشت که حریصانه آبجو می نوشید، عربده می زد و مثل یک دائم الخمر زندگی می کرد. همراه نهار، حین شام، بعد از شام و در کل زمان آخر هفته نوشیدنی الکلی می نوشید. روزی او در مراسم عروسی یکی از همکلاسی های سابقش در دانشگاه شرکت کرد و برادر دوستش رو دید که با اینکه 10 سال بزرگتر از هر دوی اونها بود اما 10 سال جوانتر به نظر می رسید. دید که او شاد بود، می خندید، لذت می برد و در مراسم عروسی از او احساس سرزندگی و شادابی تراوش می کرد. از اون احساسهایی که خودش سالها اون رو تجربه نکرده بود. در همون لحظه تصمیم گرفت دیگه هرگز قطره نوشیدنی الکلی ننوشه. یک تصمیم آنی، به همین سادگی، دیگه هیچ وقت. و الان بیش از 6 ساله که به اون تصمیم پایبنده. وقتی باید عادت بدی رو در خانه تغییر بدیم، با احتیاط و آهسته عمل می کنم. اما در زندگی حرفه‌ایم پی بردم که شیرجه بزرگ به مراتب مؤثرتره. خواه وارد یک کسب و کار جدید شوم یا با مشتری‌ها، شرکا یا سرمایه‌گذاران جدید سر و کار داشته باشم. معمولاً به آهستگی عمل کردن با اون همخونی نداره. هر بار که به دریاچه رولینز فکر می‌کنم می‌دونم که ابتدا دردناک خواهد بود. اما یادم میاد که در زمانی اندک نشاط‌آور و روح‌بخش خواهد شد و به اون سختی موقت می‌ارزه. بازرسی عادت‌های بد. به شما توصیه نمی‌کنم که همه چیزهای بد رو از زندگیتون حذف کنید. در بیشتر موارد اعتدال و میانه روی خوبه. ولی چگونه می‌تونید تشخیص بدید که آیا یک عادت بد بر شما مسلط شده یا نه؟ من این کار رو با بازرسی عادت‌های بدم انجام میدم. هر از چند گاهی یکی از عادت‌های بدم رو انتخاب می‌کنم و بررسی می‌کنم تا مطمئن بشم که در رابطمون با هم هنوز هم من حرف اول رو میزنم یا نه. عادتهای بد من نوشیدن قهوه، خوردن بستنی، نوشیدن نوشابه و دیدن فیلمه. قبلا وسواس بستنی خوردنم رو براتون توضیح دادم. وقتی این موضوع به نوشابه میرسه دوست دارم مطمئن بشم که از یک لیوان لذت میبرم، نه غرق شدن در یک عادت بد. تقریبا هر 3 ماه یکی از عادتهای بدم رو انتخاب میکنم و برای 30 روز از اون دوری میکنم. این موضوع احتمالاً از باورهای کاتولیک منه. من عاشق این موضوع هستم که به خودم ثابت کنم هنوز هم رئیس و مسئول عادتهای خودم هستم. خودتون این کارو امتحان کنید. یک عادت بد رو انتخاب کنید، چیزی که در اون میانه روی و اعتدال رو رعایت می‌کنید، اما می‌دونید که مانعی مقابل بهتر بودنتونه و خودتون رو به یک سفر 30 روزه دعوت کنید. اگه متوجه شدید که براتون واقعاً سخته، 30 روز رو از اون پرهیز کنید. ممکنه پی ببرید ارزشش رو داره که اون رو کاملاً از زندگیتون حذف کنید. تغییر دهندگان بازی 6 استراتژی برای ایجاد عادت‌های خوب. حالا که کمک کردیم عادت‌های بدی که شما رو به مسیر اشتباه می‌برند حذف کنید، لازمه انتخاب‌ها، رفتارها و سرانجام عادت‌های جدیدی ایجاد کنیم که در نهایت شما رو در رسیدن به بزرگترین آرزوهاتون قرار میدن. حذف یک عادت بد یعنی برچیدن یکی از رویه‌هاتون. ایجاد عادت‌های جدید و کارآمد مجموعه‌ای از مهارت‌های کاملاً متفاوت می‌خواد. شما در واقع درختی رو می‌کارید، اون رو آبیاری می‌کنید، به اون کود می‌دید و اطمینان پیدا می‌کنید که درست ریشه کرده. انجام این کارها تلاش، زمان و ممارست می‌خواد. در ادامه فهرستی از تکنیک‌های مورد علاقم برای ایجاد عادت‌های خوب رو براتون توضیح میدم. کارشناس خبره رهبری جان سی ماکسول گفته که شما نمیتوانید زندگیتان را تغییر دهید مگر اینکه چیزهایی را تغییر دهید که هر روز انجامشان میدهید. راز موفقیت شما در رویه‌های روزمره تان نهفته است. طبق پژوهش‌های انجام شده، لازمه یک رفتار جدید رو 300 بار انجام بدید تا بتونید اون عادت جدید رو به تکراری ناخودآگاه تبدیل کنید که این حدود 1 سال تمرین روزانه است. خوشبختانه همونطور که درباره‌اش صحبت کردیم، میدونیم بعد از 3 هفته تمرکز سخت کوشانه شانس بیشتری برای ایجاد یک عادت جدید در زندگیمون داریم. یعنی اگه برای 3 هفته اول روزانه توجه ویژه‌ای رو به یک عادت جدید داشته باشیم، شانس خیلی بیشتری خواهیم داشت که اون رو به یک رویه مادام العمر تبدیل کنیم. واقعیت اینه که شما ممکنه یک عادت رو در 1 ثانیه تغییر بدید یا اینکه حتی بعد از 10 سال هنوز هم در تلاش باشید تا اون رو ریشه‌کن کنید. اولین باری که یک بخاری داغ رو لمس کردید، فوری پی بردید که هرگز این کار عادتتون نمیشه. اون شوک و درد اونقدر شدید بود که برای همیشه آگاهیتون رو عوض کرد. شما فهمیدید که برای باقی عمرتون وقتی اطراف یک بخاری داغ هستید باید مواظب باشید. کلیدش اینه که ملتفت باقی بمونید. اگه واقعا میخواید یک عادت خوب رو حفظ کنید، مطمئن بشید حداقل روزی 1 بار به اون توجه میکنید و اینطوری موفقیت شما بسیار محتمل تر خواهد بود. 1. خودتان را برای موفقیت آماده نگه دارید. هر عادت جدیدی باید با زندگی و شیوه زندگیتون مطابق باشه. اگه به عضویت یک باشگاه ورزشی در بیایید که 30 مایل با خونتون فاصله داره، شما به اونجا نخواهید رفت. اگه عصرها وقت ورزش کردن دارید اما اون باشگاه ورزشی ساعت 6 غروب تعطیل میشه، مطمئناً برای شما مناسب نیست. باشگاهی که انتخاب میکنید باید نزدیک و مناسب باشد و با زمان بندیتون هم متناسب باشه. اگر میخواهید غذاهای سالم تری بخورید و وزنتون رو کم کنید، مطمئن بشید که یخچال و آشپزخونتون با انتخابهای سالم پر شدن. میخواهید مطمئن بشید وقتی دچار گرسنگی نیمروزی میشید سراغ هلهوله‌ها نمیرید؟ در کشوی میز کارتون آجیل و میان وعده‌های سالم نگه دارید. بدترین راه برای برطرف کردن گرسنگی استفاده از کربوهیدرات‌های خالیه. یکی از استراتژی‌هایی که من استفاده می‌کنم همراه داشتن پروتئینه. من یک شنبه ها 1 سبد از تکه‌های مرغ می‌پزم و بسته‌بندی می‌کنم و برای هفته آینده از اونها استفاده می‌کنم. یکی از عادت‌های خیلی بد و مخرب من اعتیاد به ایمیله. جدی میگم، محض خنده نگفتم. اگه مراقب نباشم هر روز ممکنه ساعت‌های متمادی رو با سیل عظیم ایمیل‌هایی تلف کنم که برام ارسال میشن. برای ایجاد عادت جدیدم که هر روز فقط 3 بار ایمیل هام رو چک کنم، همه ی هشدارهای دریافت ایمیل رو خاموش کردم و وقتی در یکی از اون بازه‌های زمانی اختصاص داده شده برای خواندن ایمیل نیستم، برنامه ی دریافت ایمیل هام رو کاملاً می‌بندم. من باید اطراف اون گرداب زمانی دیوار می‌ساختم تا مبادا برای تمام روز در اون گرفتار بشم. 2. به اضافه کردن فکر کنید، نه کم کردن. وقتی برای مجله ساکسس با مونتل ویلیامز مصاحبه می کردم، او گفت به خاطر بیماری بدی که به اون مبتلاست، بیماری MS، رژیم بسیار دقیقی رو می گذرونه. مونتل خودش رو با چیزی به نام اصل افزودن وفق داده بود. من فکر می کنم این اصل برای هر کسی با هر هدفی ابزاری فوق‌العاده اثر بخشه. برای من توضیح داد این اصل در این باره نیست که تلاش کنید چیزی را از رژیم غذاییتان حذف کنید. بلکه در این باره است که چه چیزی رو اضافه و جایگزین می کنید. این اصل معیاری برای زندگی او شده. جای این که فکر کنه مجبور خودش رو از چیزی محروم یا اون رو از رژیم غذاییش حذف کنه، مثلا نمیتونم همبرگر، شکلات یا لبنیات بخورم، به چیزهایی فکر میکنه که میتونه جایگزین اونها کنه. امروز میخواهم سالاد، سبزیجات بخارپز و انجیر تازه بخورم. او تمرکز و شکمش رو با چیزهایی پر میکنه که میتونه بخوره. بنابراین دیگه به چیزهایی که نمیتونه بخوره توجه یا اشتیاقی نداره. جای تمرکز روی چیزهایی که باید از اون صرف نظر بکنه، به چیزهایی فکر میکنه که میتونه به زندگیش اضافه کنه. نتیجه این کار خیلی قدرتمنده. یکی از دوستانم میخواست عادت بدش در تلف کردن وقت زیاد پای تلویزیون رو از بین ببره. برای کمک به او پرسیدم اگه 3 ساعت وقت آزاد داشته باشه دوست داره چه کاری انجام بده. گفت با بچه هاش بیشتر بازی میکنه. در ضمن از او خواستم یک سرگرمی که همیشه اونو دوست داره انتخاب کنه. انتخابش عکاسی بود. او به خرید رفت و همه تجهیزات لازم برای عکاسی و ویرایش پیشرفته عکس رو تهیه کرد و این باعث شد با شادمانی به گردش‌های زیادی با خانوادش بره تا بتونه از بچه‌هاش عکسای فوق‌العاده بگیره. بعد ساعت‌هایی رو در شب اون عکس‌ها رو ویرایش می‌کرد و با کنار هم قرار دادنشون نمایش اسلایدی و آلبوم عکس برای خانوادش درست کرد. اونا زمان زیادی رو با هم سپری کردن، میخندیدن و با هم خاطراتی به یادماندنی درست میکردن. او چون خیلی روی فرزندانش و نیز عکاسی تمرکز کرده بود، دیگه وقت یا اشتیاقش رو نداشت که شبها بشینه و تلویزیون تماشا کنه. پی برد به این خاطر روی تلویزیون تمرکز کرده بود که تماشای تلویزیون یک راه فرار ذهنی آسان از مشغله های کاری روزانش بود. با جایگزینی تماشای تلویزیون با عادت جدید بازی کردن با فرزندان و عکاسی کردن، اشتیاقی قدرتمندانه تر و بازدهی خیلی بیشتری رو تجربه کرد. چه چیزهایی رو می توانید به زندگیتان اضافه کنید تا به کمک آنها تجربیات زندگیتان را غنی تر کنید؟ 3. کارهایتان را به دیگران بگویید. اجرای یک نمایش عمومی از مسئولیت پذیری. یک مقام دولتی رو در حال سوگند کاریش تصور کنید. من سوگند میخورم که، و بعد سخنرانیش رو اینطور ادامه میده که چگونه به قولهای کمپین انتخاباتیش عمل میکنه. وقتی مقابل رسانه‌های عمومی سوگند میخوره و قول میده، میدونه که مسئول و جوابگوی هر کاری خواهد بود که اون رو از قولهاش دور میکنن و برای هر پیشرفتی در راه رسیدن به اهدافش تحسین میشه. آیا میخواهید اون عادت جدید رو در خودتون نهادینه کنید؟ از ناظر کبیرتون بخواید که مراقب شما باشه. با وجود این همه رسانه‌های اجتماعی که امروزه در دسترس هستن، این کار هرگز به این راحتی نبوده. داستان خانومی رو شنیدم که تصمیم میگیره با وبلاگ نویسی درباره هر سنتی که خرج میکرد کنترل مسائل مالیش رو به دست بگیره. اعضای خانواده، دوستان و خیلی از همکارانش عادت خرج کردن اون رو دنبال می‌کردن و به خاطر چشم‌های زیادی که او رو زیر ذره بین داشت، درباره مسائل مالیش بسیار مسئولیت پذیرتر و منظم‌تر شد. یک بار برای کمک به یکی از همکارانم در ترک سیگار به همه اعضای شرکت گفتم گوش کنید. زلدا تصمیم گرفته سیگار کشیدن رو ترک کنه. این فوق‌العاده نیست؟ همین الان آخرین سیگارش رو کشید. بعد یک تقویم دیواری بزرگ رو بیرون از اتاقش قرار دادم. او هر روزی که سیگار نمی کشید، یک ضرب در بزرگ قرمز رنگ روی اون تقویم می زد. همکارانش متوجه شدن و شروع کردن به تشویق او تا اینکه ضرب درهای بزرگ قرمز رنگ تقویم رو پر کردن. زلدا نمی خواست شرمنده اون تقویم همکاران و خودش بشه و شکست بخوره. بنابراین سیگار رو ترک کرد. به خانوادتون بگویید. بگذارید دوستانتون بدونن. در شبکه‌های اجتماعیتون بنویسید. بگید تغییر کردید و از این به بعد شما رئیس خودتون هستید. 4. یک همراه موفقیت پیدا کنید. چیزای خیلی کمی هستن که به قدرتمندی دو آدمی باشن که بازوهاشون رو در هم قفل کردن و به سمت هدف مشابهی گام برمی‌دارن. برای اینکه احتمال موفقیتتون رو بالا ببرید، یک همراه موفقیت پیدا کنید. کسی که موقع نهادینه کردن یک عادت جدید وقتی وسوسه میشید به عادت قبلیتون برگردید، شما رو مسئولیت پذیر نگه خواهد داشت. من خودم کسی رو دارم که به اون همراه موفقیت میگم. هر جمعه ساعت 11 صبح ما با هم یک مکالمه تلفنی 30 دقیقه‌ای داریم که در اون پیروزی‌ها، شکست‌ها، اصلاحات و افسوس‌هامون رو مطرح می‌کنیم و از طرف مقابل بازخوردی رو می‌خوایم که نیازه و همدیگر رو مسئولیت پذیر نگه می‌داریم. شما هم ممکنه برای پیاده‌روی‌ها، دویدن‌ها، رفتن به باشگاه ورزشی یا بحث و تبادل کتاب‌های بهبود شخصی به یک همراه موفقیت احتیاج داشته باشید. 5. رقابت و رفاقت. برای برانگیختن روحیه رقابتی و قوته‌ور کردن خودتون در یک عادت جدید، هیچ چیزی مثل یک رقابت دوستانه نیست. در یکی از مصاحبه‌هام با دکتر محمد اوز، او به من گفت اگر مردم هر روز فقط 1000 قدم بیشتر بردارند، زندگیشون رو دگرگون خواهند کرد. ویدیو پلاس، سهامدار عمده مجله ساکسس، رقابتی به راه انداخت که در اون با استفاده از قدم سنج تعداد قدم‌های آدم‌ها رو شمارش می‌کرد. کارمندان در تیم‌های سازماندهی شدند و با هم رقابت کردند تا مشخص بشه کدوم تیم قدم‌های بیشتری برمی‌داره. برام حیرت آور بود که می‌دیدم آدم‌هایی که تا قبل از این برای سلامتی یا نفع شخصیشون ورزش نمی‌کردند، ناگهان شروع کردن به پیاده‌روی‌های طولانی 4، 5 یا 6 مایل در روز. موقع نهار در محوطه پارکینگ پیاده روی می کردن. وقتی یک تماس تلفنی طولانی یعنی کنفرانس تلفنی داشتن، ناگهان اونها رو می دیدید که با گوشی های تلفن همراهشون راه می رفتن. به خاطر این رقابت اونها راههایی پیدا کردن که فعالیتشون رو بیشتر کنند. قدم های همه ردیابی می شدن و همه می تونستن ببینن چه کسی ساکنه و چه کسی در حرکته. تعداد قدم‌ها هر روز بیشتر می‌شد. با این حال به محض اینکه رقابت تموم می‌شد، واقعاً شگفت‌زده شدم که دیدم تعداد قدم‌ها کاملاً کم شد. بیش از 60% فقط یک ماه پس از پایان رقابت. وقتی رقابت دوباره شروع شد، تعداد قدم‌ها سریع افزایش پیدا کرد. همه ی چیزی که لازم بود، کمی رقابت برای روشن نگه داشتن موتور آدم‌ها بود. یک حس اجتماعی شگفت‌انگیز در اونها به وجود اومد و تجربه و دوستی رو در مراوداتشون به اشتراک گذاشتند. چه نوع رقابت دوستانه‌ای رو میتونید با دوستانتون، همکاران یا همتیمی‌هاتون سازماندهی کنید؟ چگونه میتونید رقابتی مفرح و یک روحیه رقابتی رو به عادت‌های جدیدتون تزریق کنید؟ 6. جشن بگیرید. کار مداوم بدون تفریح و سرگرمی سربازان رو کسل و بی‌حوصله می‌کنه و این آغازی برای سرپیچی از فرمانه. در طول مسیر باید زمانهایی رو برای جشن گرفتن و لذت بردن از بعضی دستاوردها و پیروزی‌هاتون وجود داشته باشه. شما نمیتونید با سختی کشیدن و بدون هیچ پاداشی به راهتون ادامه بدید. شما باید جوایزی هر چند کوچک پیدا کنید که هر ماه، هر هفته یا هر روز به خودتون بدید. حتی چیزی خیلی کوچک برای قدردانی از خودتون به خاطر چسبیدن به یک رفتار جدید. شاید زمانی برای قدم زدن به خودتون بدید، در وان حموم لم بدید یا چیزی رو فقط برای سرگرمی بخونید. برای مراحل مهمتر و بزرگتر یک وقت ماساژ برای خودتون رزرو کنید یا در رستورانی که دوست دارید شام بخورید. تغییر سخت است. چیزی وجود داره که 99% آدم‌های شکست خورده و آدم‌های موفق در اون مشترک هستن. همه ی اونو از انجام دادن کارهای مشابه نفرت دارن. تفاوت در اینه که آدم‌های موفق اون کارها رو به هر حال انجام میدن. تغییر سخته. به همین خاطره که مردم عادت‌های بدشون رو عوض نمی‌کنن و خیلی از اونها ناکام و ناخوش میشن. به هر حال چیزی که من رو درباره این واقعیت بیشتر راغب میکنه اینه که اگر تغییر راحت بود و همه اون رو انجام میدادن، برای من و شما خیلی سخت‌تر میشد که سرتر از دیگران باشیم و آدم‌های فوق‌العاده موفقی باشیم. معمولی بودن راحته، غیر معمولی بودن چیزیه که شما رو از انبوه مردم جدا خواهد کرد. همیشه خوشحال میشم وقتی میدونم انجام کاری دشواره. چرا؟ چون من میدونم خیلی ها اون رو انجام نمیدن. بنابراین برای من آسان‌تر خواهد بود که جلوی توده مردم گام بردارم و هدایتشون رو بر عهده بگیرم. من عاشق حرف‌های دکتر مارتین لوترکینگ هستم که عالمانه گفته است معیار شناخت یک انسان موضع او در زمان آسایش و آسودگی نیست، بلکه موضع او در گیرودار چالش هاست. وقتی با وجود دشواری، طاقت فرسایی و مشقت انجام کاری رو ادامه میدید، اون وقته که بهبود مورد نظرتون رو کسب میکنید و در رقابت با دیگران نتایج بهتری به دست میارید. اگه یه کاری سخت، پردردسر یا ملال‌آوره، خب باشه، فقط انجامش بدید. اونقدر به انجام دادن اون ادامه بدید که جادوی اثر مرکب پاداشی سخاوتمندانه به شما بده. صبور باشید. وقتی با موضع ریشه‌کن کردن عادت‌های بد قدیمی و شروع عادت‌های جدید سر و کار دارید، یادتون باشه که صبور باشید. اگر 20، 30 یا 40 سال یا بیشتر رو صرف تکرار رفتارهایی کردید که حالا سعی در تغییرشون دارید، باید انتظار داشته باشید مدت زمانی طولانی و تلاش زیادی رو صرف کنید تا اینکه نتایج نهایی نمایان بشن. مطالعات علمی نشون دادن الگوهای فکری و رفتاری که بارها تکرار شدن چیزی به نام شیار عصبی ایجاد می‌کنند که مجموعه ای از نورون‌های عصبی متصل شده به هم هستند و الگوهای فکری یک عادت خاص رو حمل می‌کنند. توجه عادت را تغذیه می‌کند. وقتی توجهمون رو متوجه یک عادت می‌کنیم، شیارهای عصبی رو فعال می‌کنیم و اندیشه‌ها، آرزوها و کارهای مرتبط با اون عادت رو آزاد می‌کنیم. خوشبختانه مغز ما منعطفه. اگه توجه به اون عادت بد رو متوقف کنیم، اون شیارها ضعیف میشن. وقتی عادت جدیدی رو شکل میدیم، با هر تکرار شیارهای جدید رو عمیق‌تر میکنیم تا سرانجام بر شیارهای قبلی غلبه کنن. ایجاد عادتهای جدید و شکل دادن شیارهای جدید در مغز کاری زمان بره. صبور باشید. اگه از مسیرتون منحرف شدید، به خودتون بیاید، خودتون رو سرزنش نکنید و دوباره به مسیر درست برگردید. اشکالی نداره. همه ما اشتباه میکنیم. فقط دوباره تلاش کنید و استراتژی دیگری رو امتحان کنید. تعهد و پایداریتون رو تقویت کنید. وقتی به تلاشتون ادامه بدید، نتایج بزرگی میگیرید. حالا که صحبت از نتایج شد، بد نیست بدونید فصل بعد جایی است که ما شروع میکنیم به جدا شدن از بقیه. همون جایی که تکانش بزرگ شکل میگیره. با همه ی تلاش‌های منظمی که از اصول سه فصل اول کتاب به کار بستید، اینجا جاییه که پاداشتون رو می‌گیرید. پاداشی بزرگ. به خدمت گرفتن اثر مرکب. خلاصه ی گام‌های عملی. سه مورد از بهترین عادت‌هاتون رو تعیین کنید. همون‌هایی رو که از مهمترین هدفتون پشتیبانی می‌کنن. سه مورد از عادت‌های بدتون رو تعیین کنید. عادت‌هایی که شما رو از رسیدن به مهمترین هدفتون دور می‌کنند. سه عادت جدید رو تعیین کنید که لازم پرورش بدید تا شما رو در مسیر رسیدن به مهمترین هدفتون قرار بدن. میتونید از پرسشنامه‌های ارزیابی عادت‌ها در بخش زمینه‌ها استفاده کنید. انگیزه‌های اصلیتون رو تعیین کنید. کشف کنید چه چیزی شما رو برای رسیدن به نتایج بزرگ ترغیب می‌کنه و تحریک شده نگه می‌داره. نیروی چراییتون رو پیدا کنید. اهدافی دقیق، الزام‌آور و برانگیزاننده برای خودتون تعیین کنید.